این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران امشب راهی چین می شود. دانشمند اتمی ناپدید شده ایرانی به آمریکا پناهنده شده است. شمار قربانیان انفجار در داغستان به 12 نفر رسید. ساعت 21، امروز 11 فروردین ماه 1389 خورشیدی برابر با 31 ماه مارس سال 2010 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. در استودیو الهه روانشاد و بکتاش خمسه‌پور میزبانان شما در این مجله شبانگاهی هستیم و اجازه بدید که به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم از بکتاش خمسه‌پور.
سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی امشب راهی پکن می شود. خبرگزاری های ایران می گویند سعید جلیلی به دعوت مقامات چین برای گفتگو درباره مسائل دو جانبه و توسعه همکاری های دو کشور به پکن می رود. و ای در حالی عازم پکن است که آمریکا در هفته های اخیر بر تلاش خود برای قانع کردن چین به موافقت با تشدید تحریم ایران افزوده است. به گفته شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایرانی که از خرداد ماه سال گذشته ناپدید شده بود و آمریکا پناهنده شده و مشغول همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. این گزارش می‌افزاید ماموران اطلاعاتی آمریکا طی برنامه‌ای درازمدت موفق شدند از طریق یک واسطه با شهرام امیری در تهران تماس بگیرند و او را ترغیب به ترک ایران کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، شهرام امیری تمامی اطلاعات خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران در اختیار آمریکا قرار داده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کیسلیار در جمهوری داغستان 12 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. اولین انفجار زمانی روی داد که یک خودروی پلیس از ساختمان وزارت کشور خارج شد و در حالی که مردم برای تماشا جمع شده بودند، دومین بمب‌گذار در لباس پلیس محل خود را منفجر کرد. چند افسر پلیس از جمله کشته شدگانند. ژنرال مایک مولن، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در کنفرانسی خبری در کابل گفت خارج کردن ولایت قندهار از زیر کنترل طالبان ضربه مهلکی به آنها خواهد بود. ژنرال مولن که از روز سه‌شنبه وارد افغانستان شده بود، افزود پس گرفتن این استان از طالبان سبب تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی می‌شود و آن را در موقعیتی قرار خواهد داد که بتواند مذاکرات آشتی ملی با طالبان را پیش برد. اجلاس جمع‌آوری کمک به بازسازی کشور زلزله‌زده هائیتی با سخنان بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در نیویورک گشایش یافت. نمایندگان حدود 100 کشور و نهاد بین‌المللی در این نشست گرده هم آمدند تا حدود 4 میلیارد دلار را برای این منظور جمع‌آوری کنند. و اتحادیه اروپا عذرخواهی پارلمان صربستان به خاطر قتل عام شهر سربرنیتسا در بوسنی را گامی مهم به پیش خواند. در تابستان سال 1995 میلادی نیروهای سرب پس از ورود به سربرنیتسا حدود 8000 تن از مردان مسلمان آن شهر را قتل عام کردند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهیم شنید. آنچنان که از گزارش یک شبکه تلویزیونی آمریکایی برمی‌آید، دانشمند اتمی ایران که در سفر حج در عربستان گم شده بود، در آمریکا و در حال همکاری با سازمان CIA یافته شد. سفر مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به چین در میان تلاش‌های برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران. رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با همتای فرانسویش از خواست خود مبنی بر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران خبر داد. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. به گفته شبکه تلویزیونی ABC در آمریکا، شهرام امیری دانشمند اتمی ایرانی که از خرداد ماه سال گذشته ناپدید شده بود، به آمریکا پناهنده شده و مشغول همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
ABC از قول برخی از مقامات آمریکایی پناهندگی شهرام امیری را موفقیتی اطلاعاتی برای سیا دانست. پیشتر مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند که آقای امیری در اوایل خرداد ماه 88 در حالی که برای انجام سفر حج به عربستان سعودی سفر کرده بود، در این کشور ناپدید شد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز در آذر ماه 88 آمریکا را متهم کرد که آقای امیری را که برای حج عمره در عربستان به سر می‌برده، ربوده است و همچنین عربستان را در این زمینه مسئول دانست. با این حال عربستان سعودی از ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر ربوده شدن شهرام امیری یکی از کارکنان تأسیسات غنی‌سازی قم در خاک این کشور ابراز شگفتی و تأسف کرد و آمریکا نیز در این مورد ابراز بی‌اطلاعی کرده بود. ریچارد کلارک از مقامات پیشین ضد تروریستی کاخ سفید به ABC نیوز گفت اهمیت این پیروزی به این امر بستگی دارد که این دانشمند چقدر درباره برنامه هسته‌ای تفکیک شده ایران می‌داند. او افزود بیرون کشیدن یک دانشمند از برنامه واقعاً آن را مختل نخواهد ساخت. آنچه ABC نیوز به نقل از منابع آگاه اطلاعاتی گزارش کرده است، ناپدید شدن آقای امیری بخشی از عملیات بلند مدت سیا برای پناهنده شدن او بوده است. این گزارش می‌افزاید ماموران اطلاعاتی آمریکا طی برنامه‌ای دراز مدت موفق شدند از طریق یک واسطه با شهرام امیری در تهران تماس بگیرند و او را ترغیب به ترک ایران کنند. مسئولان سیا هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند. ABC همچنین می‌افزاید شهرام امیری پژوهشگر دانشگاه ملک اشتر وابسته به سپاه پاسداران بوده و در سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کرده است. او 3 ماه پیش از فاش شدن تأسیسات اتمی قم ناپدید شد. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC آقای امیری تمامی اطلاعات خود را درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی در اختیار آمریکا قرار داده است. خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از برخی روزنامه‌های محلی عربستان سعودی گفته بود شهرام امیری دانشمند هسته‌ای است و در ساخت دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم به نام فردو دست داشته است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با نیکولا سارکوزی همتای فرانسویش از خواست خود مبنی بر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران خبر داد. باراک اوباما شب گذشته با نیکولا سارکوزی دیدار داشت و نادره وکیلی گزارش می‌دهد.
پرزیدنت اوباما ضمن اشاره به اینکه وی علاقه چندانی به اینکه تحریم‌های علیه ایران ماها به طول انجامن ندارد، گفت امید من این است که این تحریم‌ها در بهار امسال به اجرا درآیند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن یک پارچگی و یک صدای لازم را برای اعمال تحریم‌های بیشتر دارد، گفت ما هنوز به آنجا نرسیده ایم ولی سرگرم تلاش در این زمینه هستیم.
Do we have unanimity in the international community? Not yet. And that's something that we have to work on.
آقای اوباما در بخش دیگری از سخنانش افزود ما فکر می‌کنیم در حال حاضر و در مقایسه با یک سال پیش در موضع بسیار قوی‌تر و مستحکم‌تری برای تصویب تحریم‌ها هستیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت واقعیت این است که ایران یک کشور تولید کننده نفت است و بسیاری از کشورها قطع نظر از تخلفات قانونی ایران فکر می کنند منافع تجاریشان مهمتر از منافع دراز مدت ژئوپلیتیکی آنهاست.
ایران از اویل پرودوسر و در مختلف کشورهای در جهان هستند که بغیر از ایرانی افنسز فکر می کنند که کمرشل انترست هستند مهم تر به آنها.
در همین حال نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز گفت اکنون زمان تصمیم گیری است و ایران نمیتواند به این مسابقه جنون انگیز ادامه دهد. باراک اوباما همچنین در مورد پیامدهای جهانی اقدامات ایران گفت
The long-term consequences of a nuclear armed Iran are unacceptable. And so Nicola, myself and others agree that we have engaged. The door remains open if Iranians choose to walk.
پیامدهای دراز مدت ایرانی مجهز به سلاح اتمی غیر قابل قبول است و از این رو آقای سارکوزی، من و دیگر رهبران بر این باوریم که ما سیاست تعامل خود را به پیش برده ایم و درها هنوز باز است و اگر ایرانی ها مایل باشند می توانند وارد مذاکره شوند. رئیس جمهوری آمریکا گفت ولی ما در حال حاضر به شدت و با جدیت در زمینه اعمال تحریم ها مشغول کاریم. آقای اوباما افزود ما نمی‌خواهیم شاهد یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه باشیم زیرا چنین کشمکشی در خاورمیانه که در نتیجه اقدامات ایران خواهد بود می‌تواند تأثیر عظیمی در بی‌ثباتی اقتصاد جهانی داشته باشد، اقتصادی که به تازگی در حال بیرون آمدن از یک رکود وحشتناک است.
We don't want to see a nuclear arms race in the Middle East. A conflict in the Middle East as a consequence of Iran's actions could have a huge destabilizing effect in terms of the world economy at a time when it's just coming out of.
دولت اوباما با صرف ماه‌ها و گفتگوهای بیشمار تلاش داشته است تا چین را قانع به شرکت در تحریم‌ها کند، زیرا پکن با اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران تا به حال از خود اکراه نشان داده است.
نادر وکیلی گزارش می‌داد در میان تلاش‌ها برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران امشب به چین می‌رود. بنابر گزارش‌ها در سفر مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به چین، مسائل گوناگونی چون راه‌های گسترش همکاری‌های راهبردی دو کشور مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد محور اصلی گفتگوهای سعید جلیلی در چین مسئله هسته‌ای ایران و تلاش‌های گروه 5 به علاوه 1 برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران باشد. این پرسشی است که بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل در میان نهاده است. دکتر رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو در اسکاتلند.
به نظر میاد که این دو باشه، یک سفر قبلی ایشون به مسکو با تاخیر روبرو شد و حالا با توجه به اینکه چین تقریبا تنها کشوری است که تا حدودی از مواضع ایران دفاع میکنه و یا تنها مانعی است که فعلا در مقابل تصویب قطعنامه چهارم ایستاده، ایران سعی میکنه در مقابله با فعالیت‌های دیپلماتیکی که در خط مقابل ایران در حال انجام گرفتن هست به یک حرکت سیاسی دست بزنه. ما یاد داریم که چند روز قبل در کانادا وزرای خارجه 8 کشور بزرگ جهان دور هم جمع شدن که چین هم به هر حال در این گروه وجود داشت و مسئله تصویب قطعنامه علیه ایران با نظر مشورتی اونها و با نظر مثبت مورد گفتگو قرار گرفت. همینطور در سفری که آقای سرکوزی به آمریکا داشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که با اوباما برگزار کرد با تاکید بر تصویب قطعنامه تازه علیه ایران مطرح شد و حالا ایران سعی میکنه از راه انجام گفتگویی با چین حمایت چین رو تا حدی در جهت خودش حفظ بکنه. اگر موفق به این کار بشه، چین در طول هفته‌های اخیر نشون داده که از مواضع سابق خودش فاصله گرفته.
فکر میکنیم که چین در رایزنی‌هایی که جریان داشته و موضعی که اخذ کرده در مخالفت با اعمال تحریم‌های شدیدتر و صدور قطعنامه چهارم دنبال چه امتیازات هستش؟
ببینید، چین در حال افزایش ظرفیت اقتصادی است در دنیا و به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی برای خودش جایی باز کرده. این قدرت اقتصادی یقینا نفوذ سیاسی در مجامع بین‌المللی رو هم می‌طلبه و چین حالا می‌خواد با اعمال نفوذ در تحولات منطقه به اون قدرت سیاسی که بقیه قدرت‌های بزرگ در اختیار دارن دست پیدا بکنه. ایستادگی در مقابل نفوذ رو به گسترش آمریکا و یا حمایت از قدرت‌های کوچک محلی یکی از زمینه‌هایی است که چین برای دست پیدا کردن به اون موضع بهش متوسل میشه. و در ارتباط با ایران، چین معتقد به متنوع کردن منابع انرژیشه و ایران یکی از کشورهای فروشنده نفت خام به چین هست. از طرفی چین هم به صورت مستقیم و هم به صورت صادرات غیر مستقیم از طریق دبی سالانه در حدود 20 میلیارد دلار کالاهای تجاری و محصولات صنعتی و تولیداتش رو به ایران و بازار ایران سرازیر میکنه و از این لحاظ میخواد که ایران رو به عنوان یک دوست تجاری و شریک تجاری حفظ بکنه. بنابراین از این لحاظ هم قصد داره در کنار ایران قرار بگیره، ولی همزمان چین مشتری‌های بزرگتری در منطقه داره، مثل امارات و مثل عربستان سعودی که اونها موافق سیاست چین به حمایت چین از ایران نیستند و شریک‌های مهم‌تر از کشورهای منطقه‌ای در آمریکا و اروپا قرار دارن. آمریکا به تنهایی سطح مبادلات تجاریش با چین 10 برابر مبادلات تجاری چین با ایرانه. بنابراین برای چین بسیار با اهمیت‌تره که ضمن تلاش برای به دست آوردن نفوذ منطقه‌ای که هدف جانبداری از ایران هست، شریک‌های بزرگترش رو احترام بیشتری به اونها بگذاره و تلاش بیشتری بکنه برای حفظ اونها. بنابراین انتظار میده در آخر کار علی‌رغم تلاش‌هایی که دولت ایران صورت میده، چین در کنار مخالفین برنامه‌ی اتمی ایران قرار بگیره. این سابقه رو میتونیم از قرار گرفتن چین در کنار بقیه اعضای سابق شورای امنیت و رأی مثبت دادن به سه قطعنامه سابق مشاهده بکنیم و انتظار داشته باشیم که در تصویب قطعنامه چهارم هم اگرچه چین ممکن است مقاومت‌هایی نشون بده، ولی در نهایت با بقیه کشورهای عضو شورای امنیت در تصویب قطعنامه تازه علیه ایران با اونها همراه بشه.
با توجه به همین نکاتی که شما اشاره کردین آقای تقی‌زاده، یعنی همراهی چین با قطعنامه پیشین شورای امنیت در تحریم ایران، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به چین میتونه با چه امیدی صورت بگیره؟ چه امتیازاتی تهران میتونه به چین بده که بخواد چین رو همچنان مصر نگه داره در مخالفت با تحریم های شدیدتر علیه تهران؟
دو اقدامی که ایران در اختیار داره، یکی پیشنهاد خرید اسلحه و ابزار نظامی است از چین که به هر حال این کار در گذشته هم صورت گرفته و با گذاری امتیازات بیشتر در زمینه اکتشاف و استفاده از منابع نفت و گاز ایران، چین داره به این موضوع فکر میکنه که بخشی از منابع تامین انرژیش رو متنوع بکنه و در کل یک توافق عمومی هم با ایران برای حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران انجام داده. ولی البته این توافق‌ها به علت اینکه تحریم‌های خارجی و اینکه محدودیت فنی چین به نتیجه قابلی نرسیده و ایران به هر حال در سفر اخیر می‌خواد که این امتیازات رو در صورت امکان افزایش بده و از راه ایجاد تامین خاطر نزد چین و دادن قول صدور نفت بیشتر و یا امکان فروش گاز ایران به چین این کشور رو به جلب حمایت بیشتر با ایران ترغیب بکنه. در طول ماه‌های اخیر میزان خرید نفت خام چین از ایران کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل نگرانی تازه ایران هست، برای اینکه چین بزرگترین مشتری نفت خام ایران در منطقه به شمار میره و اگر چین به تدریج از خرید نفت خام از ایران کم بکنه، اون چیزی که نگرانی عمده ایران هست یعنی اعمال تحریم نفتی حتی بدون مصوبه شورای امنیت هم ممکن است عواقبش دامن دولت ایران رو بگیره.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسگو در اسکاتلند آشنا می‌شدید که در گفتگو بود با همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف روز چیست؟
این آقای محترمی که دانشمند انرژی اتمی ماست چطور شده که بعد از یک سال و نیم پناهنده آمریکا شده؟ آیا به نظر شما این اخباری که آمریکایی‌ها پخش میکنن وقتی انسانی عاقل باشه مسجل با عقل کامل و تبعیت عقلانی این فرد خب میتونست از همون زمانی که تو حج بود تو عربستان پناهنده بشه؟ به نظرتون نمیاد اول رو بوده شده، اطلاعات ازش گرفته شده، بنا چاره دیگه نداره دیگه، بهتره به جای اینکه بره تو حبس تو آمریکا پناهنده اونجا بشه؟ نظر شما
با تشکر از برنامه خوبتون. البته ناگفتن اون که خوب هم نیست، شما تایم بار زنگ میزنم شما پخش نمی کنید، چون هرچی به علیه حقوقت جمهوری اسلامی شما پخش می کنید، چیزایی که به نفع نظام زنگ میزنن یه بار پخش می کنید، ولی چیزایی که به علیه رهبر و آقای احمدی نژاد 10 بار در روز پخش می کنید. از بندر عباس لاری زاده، ممنون.
من از تهران تماس میگیرم، پیرو به تماس این آقای کلان گرفت که گفت هر کی نمیتونه از ایران بره. میخوام ببینم ایشون ملک پدریشونه کشور ایران که هر کی نمیتونه از ایران بره، یا انقدر وضعش خوبه که پول تو بالشت و دوشکش پر کرده و هیچ نیازی به کار کردن نداره، احتمالاً مواجب بگیر و تلفن بر کف این نظامه.
این پرسش رو مطرح کنیم، این شنونده‌هاتون عکس‌العملشون چیه در موردی که آینده ایران چه خواهد شد، به چه طرفی میره؟ یعنی آینده ایران آیا مانند کشوری مثل کره شمالی خواهد شد یا مانند چین میشه یا اینکه مثل یوگسلاوی تجزیه میشه؟ چرا خوبه که چند تا مثال بزنیم این ایرونیا چی میگن در مورد آینده کشوری.
الان چند ماهی که صحبت تحریم‌های شدید و نمیدونم تحریم‌های گزنده، یه گروه میان میگن این تحریم‌ها به مردم آسیب میزنه، یه گروه میان میگن به دولت صدمه وارد میکنه. خواهش میکنم هر تحریم میخوان کنه، هر تصمیم بگیرن بگیرن، ما حاضریم هر بلای سرمون بیاد بیاد اینا از بین برن.
خواستم این سال جدید رو بهتون تبریک بگم. ببین آقای احمدی نژاد هم بگین دیگه ما حوصله خنده نداریم، از این صحبت ها کمتر بکنم. خیلی ممنون، متشکر. عباس هم از صحبت هیدر
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. آپارتمانی کوچک در طبقه پنجم ساختمانی فاقد آسانسور در نوشهیر، شهر کوچکی در مرکز ترکیه، تنها پناهگاه جواد مقیمی عکاس خبرگزاری فارس است که ماه‌هاست تقاضای پناهندگی خود را در دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه به ثبت رسانده است. جواد مقیمی چون دیگر روزنامه نگاران ایرانی گناهی نداشته جز مستند کردن آنچه در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در خیابانهای تهران گذشت و همین گناه بود که سبب شد او نیز ترک ایران را به ماندن و به زندان افتادن و محاکمه شدن ترجیح دهد، در شرایطی که ایران به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز به بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان تبدیل شده است. تعداد زیادی از روزنامه نگاران ایرانی جلای وطن کردند و در شرایطی نابسامان در انتظارند تا کمیساریای عالی پناهندگان در مورد سرنوشت آنان تصمیم گیرد. همکارم رویا کریمی مجد در سفر به نوشهیر در ترکیه به دیدار جواد مقیمی رفته است.
به نظر می رسه که نسبت به بقیه پناهنده هایی که در این چند روز من دیدم وضعیت بدی نداری. آشپزخونه‌ای که داری حداقل اینکه کابینت داره. چطور شد که این خونه رو پیدا کردی؟
من قبل از اینکه بیام این خونه رو انتخاب کنم یک خانومی بهایی اینجا زندگی میکرد. از شانس من بین بچه پناهندهی که تو این شهر زندگی کنم میگن این خونه خوبیه نسبت به پناهنده ایرانی دیگه، ولی خودم احساس میکنم خب نسبت به اون خونه زندگی که تو تهران داشتم یا جای دیگه خیلی فاصله داره. بدترین سختی که ما تو این خونه میکشیم اینه که کمر میسوزیم، اون خیلی در اذیتمون میکنه.
کمر چیه؟
کمر یه وسیله زغال سنگیه که تا 80% از مردم زغال سنگ استفاده میکنن.
خونه زندگی در ایران خوب بوده؟ برای یک خبرگزاری دولتی معتبر کار میکردی؟ چی شد که همه چی رو رها کردی اومدی اینجا؟
شرط خاص پیش اومد بعد از انتخابات. من نتونستم بی تفاوت تو خونم بشینم. دیدم جوانایی اومدن مثل من، اومدن تو خیابونا شعار میدن و اعتراض میکنن. خونهای زیادی ریخته شد و این بود که منم تصمیم گرفتم مثل اونا بیام و یه طور دیگه با ماجرا کنار بیام و عکاسی کردم از این اتفاق و این ریسکو کردم. و الانم که اومدم اینجا از ترس اینکه برم تو زندان شکنجه بشم، بعد از اونجایی هم که من یه جایی داشتم کار میکنم برای سپاه بود، احساس میکنم خیلی وضعیتم بد میشه تو زندان. یه وثیقه‌ای خیلی گرون قیمت، من بابای من هیچ وقت همچین پولی نداره که بخواد برای من یه وثیقه خیلی زیادی بذاره. من کارم بیشتر از این دوست داشتم که سالها تو زندان بمونم یا بخوام توی ایران توی شرایط خاص سانسور خبری بشم، به من نگن اینجا برو اونجا برو یا خونه نشینم بکنن. من تصمیم گرفتم که بیام و کار کنم، عکاسی کنم، اون چیزی که دوست دارم.
آیا تو وقت عکس خاصی رو منتشر کردی که به خاطرش بترسی از عاقبت زندان رفتن؟
خب عکسای زیادی از درگیری پس از انتخابات گرفتم و من به صورت آزاد با آژانس عکس سیپا پرس تو فرانسه کار میکردم و یکی از عکسای من رو مجله تایم بود، جلد مجله تایم چاپ شد، تو مجله نیوز ویک، فیگارو و خیلی جاهای دیگه عکسای من چاپ شده. خب من ترسیدم از اینکه دوستای خیلی نزدیک من دستگیر شدن و اونها هم داشتن بدون اسم برای خبرگزاری دیگه کار میکنن، ولی خب اونا گیر افتادن و من واقعا دوست نداشتم سرنوشت مثل اونا دچار بشه.
آیا امکان نداشت که در صورت بازداشتت خبرگزاری فارس ازت حمایت بکنه؟
نه اصلا، حتی میومدن و علیه من هم میشدن. اگر معلوم میشد که من مثلا عکسم رو تایم چاپ شده یا از نظر فارسی جاسوس محسوب میشدم.
چه زمانی از ایران خارج شدی؟
من 28 مرداد از ایران خارج شدم. تو من خیلی صبر کردم و همونطوری گفتم خب اتفاق نمید. تا اون دیستانی آخر تو تهران موندم ولی دیگه واقعا نتونستم صبر کنم. نزدیکترین دوستای من روزهای قبلش دستگیر شدن، قید میشدن، هیچ خبری ازشون نبود و خب من نگران کرده بود.
تو نتونستی توی اعتراضات تیر و مرداد ماه ساکت بمونی و به قول خودت رفتی عکاسی کردی. چه احساسی داشتی 13 آبان، 16 آذر و روز عاشورا زمانی که اینجا بودی و نمیتونستی دیگه عکاسی کنی؟
خب خیلی سخت بود، مثلا 13 آبان که اولین روزی بود که مثلا خب بعد از من که من اومدم درگیری شده بود تو ایران. خیلی دوست داشتم اینجا باشم چون میدونم هر عکاس یا فیلمبردار یا هر کسی میتونه تأثیری داشته باشه روی این قضیه. هر کدوم از این بچه‌ای که از ایران اومدن بیرون مثلا خیلی تأثیر زیادی بزن که جون به نظر من جمهوری اسلامی کاری کرد با قشر خبرنگارا و عکاسا که مجبور بشن ایران ترک کنن، تن ندن به این همه شکنجه و وسوای گرون قیمت.
و در قبال اون بهایی که دارین میپردازین اینه که از ثبت کردن تاریخ ایران محروم شدیم.
یکی از ناراحتی های من اینه که نمیتونم دیگه به این زودی ها به ایران برگردم. خب سخته برای من، الان دلم برای مثلا تخت جمشید تنگ شده، دلم برای مثلا شیراز، دلم برای مثلا مازندران، دلم برای اصفهان، برای همه اینجا تنگ شده. ولی میگن برای به دست آوردن چیزی باید چیزی رو از دست بدی و من خاطر اینکه بتونم حقایق ایران رو ثبت بکنم به دنیا نشون بدم، ایرانم از دست دادم، حضورم در ایران. خیلی برای من گرون تمام شده این قضیه.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد را میشنیدید با جواد مقیمی، عکاس خبرگزاری فارس که ماه هاست تقاضای پناهندگی خود را در دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در ترکیه به ثبت رسانده است.
خب عزیزان اجازه بدید که با یک گزارش کمی تفریحی تر ادامه بدیم. کراوات عنوان یک نمایش تک نفر است که در این روزهای بهاری و نوروزی از سوی ژاله شعاری، بازیگر سینما و تئاتر ایران، در چند شهر آلمان بر صحنه رفته است. ژاله شعاری در این اثر نمایشی مشهور به استنداپ کمدی در سراسر اروپا رفتار اجتماعی ایرانی ها با یکدیگر را با زبانی طنز به تصویر می کشد. شهرام میریان.
گفتم میای بریم رستوران؟ گفت آره فکر خوبیه، بریم رستوران هندی. گفتم نه بابا هندی چیه دیگه، اصلا تو میدونی اگر یه هندی تو دریا بیفته کوسه ها لب بهش نمیزنن.
چرا؟
برای که تنده دیگه، معده درد
ژاله شعاری، بازیگر سینما و تئاتر ایران، به هنر استنداپ کمدی هم گرایش پیدا کرده و نمایش تک نفره‌ای را با نام کراوات این روزها در چند شهر آلمان به صحنه آورده است. ژاله شعاری هم مانند هادی خرسندی، شاپرک خرسندی، ابراهیم نبوی و دیگر هنرمندان ایرانی موضوع و مضامین نمایش خود را از زندگی روزمره ایرانی ها در خارج و رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر مایه گرفته است. ژاله شعاری، بازیگر سینما و تئاتر ایران، در پایان یکی از اجراهای نمایش تک نفرش به نام کراوات در گفتگو با ما از گرایش خود به هنر کابارت و یا همان استنداپ کمدی اینطور گفته است.
من سالهای سالی که در واقع علاقه به کابارت داشتم، همیشه توجه داشتم به کابارتایی که توی تلویزیون میدیدم یا میرفتم اجرای زنده میدیدم و خیلی دلم میخواست که خودم این کار رو انجام بدم، ولی واقعیت این بود که نمیدونستم که چطور میتونم یه همچی کار بکنم و مشکل اصلیش برای من نوشتن متن کابارت بود و میدونستم که کابارتیستا خیلی وقت خودشون متنها رو مینویسن و خب این کار ساده ای نیست. به همین دلیل یه مقداری همیشه ترس داشتم که قدم بردارم برای این کار، ولی اولین بار چند سال پیش قسمتی از همین کاورت نوشتم و ما اجراش کردیم در آلمان و مورد استقبال قرار گرفت و از اون موقع دیگه شروع کردم در واقع گسترش دادن اون متن اولیه. فکر کردم نوروز که دارم میام آلمان که مردم در حال زمانهای شاد رو احتیاج دارن که اینو اجرا بذاریم.
موافقی بریم دیسکو؟ گفت آیا چه پیشنهاد خوبی، بریم دیسکو آمریکای جنوبی. این آمریکای جنوبی ها عاشق کودتا کردن، ما که شانس نداریم یا میریم اونجا میری کودتا کردن. گفت بریم دیسکو اسپانیایی. گفتم نه گاوا اینا وحشت دارم، این گاواشون هم که تا دو سه نفر نکشم هل نمی کنن. خب بریم دیسکوی هندی.
ژاله شعاری در ادامه گفتگو با ما درباره موضوع و مضامین نمایش تک نفره خود در آلمان هم اینطور گفته است.
ما در واقع صحنه هایی رو از ماجراهای خودمون که من هم جزش هستم به تصویر میکشیم، دوباره اینها رو به صورت طنز نمایش میدیم و من اصلا دوست ندارم که من انتقادی به دیگران میکنم، چون خود من هم در واقع جزی از مردم هستم و دقیقاً همین کارهایی رو میکنم که دیگرون میکنن. فقط من اینجا بازیگری هستم که اینها رو به نمایش میذارم، دقیقاً مثل سیاه‌بازی که همین کارو میکنه و توی تئاتر سنتی ایران هم به شکل دیگه این کار انجام میشه.
رفتیم رستوران قاسم کبابی، متوجه شدی که آدم وقتی وارد رستوران ایران میشه انگار وارد سازمان جاسوسی شده، همه با شک به همراه میکنن. قاسم کبابی که رئیس رستوران بود در حال اجرای برنامه بود.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. بازم فرصت کوتاه دارم برای اینکه تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا در پراگ و واشنگتن رو به آگاهیتون برسونم. 00420-2211-24-113-001-22-82-87-220 در تمامی ساعات شبانه روز پذیرای پیام ها و دیدگاه های شما هستن، ما را از اونها مطلع کنید و خدا نگهدار یکایک شما باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Let's go. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان روز شبتون خوش. من سیاوش هستم. شمس صحنه هر جوری که دوست دارید. این سال نو رو به همتون تبریک میگم و شما و رادیو فردا و تمام شنوندگان عزیزش که امیدوارم که این رادیو همیشه سرپا باشه و موفق باشه چون حرف دل مردم رو میزنه.
چشم سیای آبی اگه که رو افرا باشی یا که رو زمین خاکی فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. با هر نفس میدونم دنیا تموم فصلا، آسمان رو گهی شور تو چشای عاشق تو، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. اگه یه رو بی وفا بشی به دوب و دشتا میزنم از تو دیگونه، پایی بینشون و دستا میمونم کاشیونه. به دوب و دشتا میزنم از تو دیگونه، پایی بینشون و دستا میمونم کاشیونه. یه کوچه قدر آتشونم به کوچه خالی، بیا تا با تو بسوزونیم این دنیای پوشالی پوشالی. قصر سفید رو بیا شهرت و مال دنیا، با تمام آرزوهام مهربونه، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. آیا توی رو می وفا بشی به کوه و دشتا میزنم واسه تو دیوونه، پای میلشون رسوا میمونم میاشیونه. به کوه و دشتا میزنم واسه تو دیوونه، پای میلشون رسوا
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
همه گی بریم با شغزنی، حالا دیگه بست دشمنی،
مردم دیگه بالی روش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، به سر خروز جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، بخوری بسه آی آدم ها، بخور میرسه آی آدم ها. بیا ای امن و نور، برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز.
شماره 8 از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا را می شنیدید. نام ترانه امون نوروز است با صدای ستار. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
تحرک به موفقیت تلقیح مصنوعی کمک می کند. بسیاری از زوجها در صورت مواجهه با مشکل نازایی به تلقیح مصنوعی روی می آورند، اما تضمینی برای موفقیت این روش وجود ندارد. پژوهشگران آمریکایی اکنون به نتیجه شگفت‌انگیزی رسیدند. جنینی که با تلقیح مصنوعی شکل گرفته و در محلول مغذی پرورش می‌یابد، اگر در دستگاه مخصوصی تکان بخورد و در جریان به وجود آمده در محلول شنا کند، بهتر از توده‌های کوچک سلول که ثابت هستند رشد خواهد کرد. به این وسیله شرایط محیطی جنین به شرایط طبیعی در بدن مادر شباهت بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه شانس زنده ماندن جنین شکل گرفته با تلقیح مصنوعی تا 40% افزایش خواهد یافت. اما این تنها اثر مثبت کشف جدید نیست، بلکه به این ترتیب آمار زایش چند قلوهای ناخواسته نیست که در بسیاری از موارد ناشی از تلقیح مصنوعی است، کاهش پیدا خواهد کرد، چرا که در صورت بالا رفتن شانس بارداری دیگر نیازی به تعداد زیاد جنین‌های وارد شده به رحم مادر نیست.
دریا برای یه لحظه دیدار، منو دریا، منو دریا، منو مهربونی شاعر ترانه من، ای چراغ قصه هایم تو نگاهت مونده روشن، با تو لبخند سپیده قربت شبای یلدا، بی تو اما پر گریم چشای گریون ابرو، تو باید با من بمونی، تو باید همیشه باشی، برای مرغای عشقت یه سبد دونه بپاشی، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، با تو باقیت بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم، با تو باقیت بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم. توی لحظه های تکرار هر نفس بی تو شکستم، بی تو قلب یک زمستون شاخه شکسته هستم، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار، منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار، منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار، منو دریا، منو دریا، منو دریا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، میتوانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تو نمیدونی چقدر دلم واسه تو تنگه، من نمیدونم چرا دلت یه تیکه سنگه. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، و من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بونگیرم اگه هنوز وسط میمیرم. منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم. منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم. من تنها میگم دوستت دارم، یکی به هم میگه نه گمونم هیچ کسی به فکر درد من. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، و من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بونگیرم اگه هنوز وسط میمیرم. منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم. منو فکرم باشه کم، من تنها.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه بدون سکو. سایت رادیو فردا،
رادیو فردا دات کام.
In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. Came in a silk sarong. She waltzed across and to play that song. I mean,
and so are we dancing. Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, Lord, did we have a ball? Still singing, walking down that hall, that nay, na, na, na.
بادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
واسم مثل یه خوابه میبینم تو رویا، به من نگو سرابه قصه یا شریمون سؤال بی جوابه، بیا بمون تو با من که زندگی عذابه. توی عشق افرم، توی عشق آخرم، وقتی کنار منی از همه عاشق ترم. بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم دلم رو بذار بگم که بی تو غم تو دلم نشسته، شادی از این جا رفته، بار سفر رو بسته.
Shorty got the twinkle in the eye.
لحظه با تو بودن حرفاش ناتمومه، بی تو بدون عزیزم شادی واسم حرومه. عمر ترانه من بی تو چه بی دبومه، بودن تو کنارم همیشه آرزومه. توی عشق اولم، توی عشق آخرم، وقتی کنار منی از همه عاشق ترم. بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم دلم رو چقدر به تو میسپرم، بذار بگم که بی تو غم تو دلم نشسته، شادی از اینجا رفته، بار سفر رو بسته. بذار بگم چقدر من دوست دارم تو رو، ازت دفاع میکنم بهتر از اونو، هیچوقت نمیخوام ازت بشنوم، برو بیا پیش من، از پیش من تو نرو. من مال تو، تو مال من، تو مال من، من مال تو.